أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با بحث تحور و قول حیوانات جلال بحث میکردیم، یا حیوانات حرام گوشت بالعارض از غیر سنخ جلال. بحثمون تقریبا به سرانجام رسیده بود، اما از دو بزرگوار دو تا مطلب رو دیدیم که مناسب بود مطرح کنیم، به خصوص با توجه به اون نکته‌ای که مرتبا تکرار میکنیم و اون این که بحث ما یک تمرین فقاهته و نه یه بحث حالا فقط فقهی. الا بحث فقهی احتیاج به تدریس نداره، احتیاج به نوشتن داره، حالا کسی یه کاری میکنه میگنیست در مقام احیانا افتاء یا بیان نظر و اینها نیستیم، بیشتر در مقام تمرین تفقهیم، ببینیم بزرگانمون در رشته های مختلف در مسائل مختلف چگونه عمل کردن که این نحوه تفقه و این نحوه بحث فقهی رو بتونیم در مباحث مختلفی بتونیم ازش استفاده کنیم. اولین اشکالی که در این بحث مطرح شده بود از ناحیه مرحوم آقای صدر بود، شهید بزرگوار، که به اون همون مشکل اصلی این بحث پرداخته بود. مشکل اصلی این بحث سالهاست که گریبانگیر این بحث و امثال این بحث هست و اون بحث تعارض به نحو عموم من وجه بین عللهی که میگن لا اغسل ثوبک من ابوال ملایوک اللحم و روایاتی که دال بر طهارت هند و این تعارض عموم من وجه رو چه کار بکن. در این بحث سه ادعا وجود داشت. دو ادعا مدعی بود روایت عبدالله ابن سنان بر امثال روایت ابو بصیر که مثلا میگفتش که کل ما یتیر لا بأس به بولهی و خرعه حاکمه. یک ادعا مدعی بود اون روایت ابو بصیر بر روایت عبدالله ابن سنان مقدمه. یکی از مدعیات این بود که روایت ابو بصیر چون نفی بعث کرده حاکم بر روایات، چون ناظر به اونهاست. یک مدعا این بود که روایت عبدالله ابن سنان چون در مقام تقسیم در مقام عنوان ثانویه ای اوورده مقدمه. یک مدعای دیگه همین بود که از آقای صدر جلسه چهارشنبه خوندیم و یاد گرفتیم که ایشون اصلا میگفتن این تعارض احکام ترخیصی و احکام الزامی است، چون روایات ترخیصی همشون در مقام یک اقتضا هستن. جلسه چهارشنبه مفصلا راجع بهش حرف زدیم و نکاتی رو گفتیم و البته حالا حرفا رو قبول کردیم و نکردیم جای خودش. اما دومین اشکال بر دلالت امثال روایت عبدالله ابن سنان اینه. حالا آنچه تا حالا گفتیم رها کنیم، اگه فرض کنیم که کسی از امروز میخواد وارد بحثمون بشه با من همراه بشه چیه؟ مدعا اینه، یه روایتی داریم اقسم صوبک من ابواب مالایوک اللحمو، مالایوک اللحمو اعم است از بالذات و بالعارض. بالعارض همین موضوع ماست، جلال ها، مطوعه ها، مرزعه های از لبن خنزیر. این روایت آیا دلالت داره یا نداره؟ اشکالی که آقای سعد اینجا وارد میکنند اشکال خیلی خوبی است، البته تقریبا شبیه اشکالی است امام مطرح کرده بودند، شاید از یه زاویه یه چیز زائدی داره. و اون اشکال اینه که این در حقیقت مشیره به انواع، نه این که بخواد دال بر افراد باشه. مثال ساده بزنیم، مثال های دیگه هم داشتیم، این مثال رو بزنیم. من اگه به شما گفتم که در شهر قم شما حواستون باشه که مغازه‌دارها رو اکرام کن، این که میگم لغت مغازه‌دار آیا ناظر به افرادی است که اینها مغازه دارن یا به انواع؟ یعنی میگم بقالها، خرازها، نجارها. توجه بکنیم، حتی اگر به انواع هم ارجاع بدیم این نهایتاً به افراد میرسه ها، چون بقال که تو عالم غیر فرد نداری، بلکه آدمیست که بقاله. اما اگر این مستقیماً رفته باشه روی فرد نشسته باشه، دیگه عنوان بقال مدخلیتی تو قضیه نداره، هر مغازه دار. یعنی اونی که موضوع حکم شرعیست مغازه دار به ما و به مغازه داره. اما اگر مراد ما از مغازه دار انواع باشه، اینجا مغازه دار بودن مدخلیتی در مسئله نداره، بقال بودن مهمه، نجار بودن مهمه. خب اینجا به عنوان دومی میگیم عنوان مشیر، میگیم این مشیر به چی؟ به انواع. پس ما از لغت مغازه‌دار صرفاً میخواییم برسیم به انواع، به نجار و بقال و خراز. اونی که موضوعیت داره بقال و نجار و خرازه، نه مغازه دار به ما و به مغازه دار. اون وقت یه دو تا ثمره پیدا میکنه. یه ثمرش اینه که اگر یه کسی بعدها یه شغل جدیدی درست کرد و مغازه دار شد، این تحت این دلیل نیست. چرا؟ چون من ابتدا که گفتم مغازه‌دار، مغازه‌دار مرادم نبود، همون شغل‌هایی بود که اون موقع موجوده. دومیش این که اگر یک کسی من حیث دیگری مغازه پیدا کرده بود، نه اینکه شغل داشته باشه، اونم شامل نمیشه. حالا بیم رو مثال خودمون پیاده کنیم. شارع گفته مالایوک اللحم و نجس بولش، مالایوک اللحم و نجس. این مالایوک اللحم خودش موضوعیت داره، یعنی هر چیزی که لایوک اللحم، اون وقت طبیعتا جلالم لایوک اللحمه. یا این که نه، خودش موضوعیت نداره، مشیر به انواع است که اینها مالای و کلهما هستن، مشیر به مثلا قورباغه است، مشیر به گرگ، ببر، اسد، سگ، خوک، گربه است. این عنوانهای فردی رو میخواد بگه، عنوانهای نوعی رو میخواد بگه. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمره اینجا ظاهر میشه که اگر یک فردی مالای و کلهما شد اما تحت انواع نبود، تحت این انواع نبود، این عنوان نمیگیره. مثلا الان حضرت عالی داشتی میرفتی دیدی یه نفری رفته یک دونه گوسفندی قصد کرده دزدیده، این لحمش حلاله یا نه؟ حلال نیست، دزدیه، حرام، خوردنش هم حرام، مال مردمه، پس لحمش حرام. شما مال قصدی نمیتونی بخوری، حرام. اما این مالای و کل لحمه هست، مالای و کل لحمه هست، اما تحت انواع قرار نمیگیره. ما یه نوعی به عنوان نوع دزدیده شده نداره. نه اصلا اطلاق ازش میگیره، عنوان مشیرش میکنه. یه نکته قشنگی های نظر فقهی، خیلی هم اگر کسی اینو بگیره دستش میتونه خیلی جاها باش کار کنه. به تعبیر شبیه میشه، حالا نمیخوام اون بحث خاصی وارد بشیم، به قضیه خارجیه میشه، شبیه میشه، نه اینکه اون بشه. احسنت، حالا همه رو بگیم دیگه. مثال دیگه، گفته بود دزدیه، گفت طرف آخر شب میرفت مال میدزدی، گوسفند میدزدی، صبح خیرات میکرد. بهش گفتن آقا این چه کاریه؟ نه اون دزدید نه این خیراته. آقا ثواب خیرات به گناه دزدید با هم در این وسط کله پاچش بر ما میکنه. خب این عنوانی تحت عنوان مغصوب نده. حالا مثال دیگه تحت عنوان مسروقه. مثال دیگه، حضرت عالی احیانا مریض شدی، خدای نکرده خدای نکرده دکتر بهت گفته یه تیکه گوشتم بخوری حلاک میشه، الان گوشت خوردن بر شما حرام. حالا اگر اینجا یه گوسفندی هست، این برای شما مالای و کل لحمون، اما آیا این بولش حرامه؟ نجسه؟ نه. چرا؟ چون ما عنوانی تحت عنوان مضر نداریم. از نظر فنیش این میشه، فنیش که درست شارع به شما گفته مالای و کل لحمه، اما مالای و کل لحمه یک عنوان موضوعیت دار نیست، موضوعیتی نداره. چون موضوعیت نداره اطلاق هم نداره. پس چیه؟ این اشاره میده به عناوین دیگر. اون عناوین دیگری که موضوعیت دارن، اون عناوین دیگه چی هست؟ اون عناوینی هست که در خارج هستن، ببر، گاه، ببر، گرد، خرس، شیر. و ما موضوعی، عنوانی، موضوعیتی در خارج تحت عنوان جلال نداریم، کما اینکه موضوعی تحت عنوان مضر نداریم، موضوعی تحت عنوان مسروقه نداریم. این اشکالی که مطرحه. این اشکال تو کلام امام مطرح شده، اما بدون توجه دادن به بحث ضرر و سرقت. اینو اینجا بازش کردیم که این مقداری بحثش بهتر معلوم بشه. استدلال خوبیه، از نظر فقهی خیلی جا به درد میخوره. یه شباهت بحثای دیگه هم تو اصول داره، بهش میگن امر مجازی. امر میگفتیم این بود که امر وقتی به چیزی تعلق میگیره حقیقت اینه خود اون چیز مأمور بهه. حالا اگر من به یه عنوانی امر کردم اما مرادم اینه که شما ملازم او رو انجام بدید، اینه بهش میگفت آقای مرحوم آقای آخون میگفت استعمال مجازی امر. تو کدوم بحث مطرح کرد دوستان خدا نگرده اگه یادشون رفته باشه، در بحث عبادات مکروهه. عبادات مکروهه این بحث مطرح بود. خب شما میگین نماز مستحب به علا کل حال عبادت، اما حالا اگه به شما گفت لا تسلف الحمام، در حمام نماز نخون، آیا این باطله یا باطل نیست؟ نهی از عبادات چیه؟ موجب فساده. اما اینجا باطله، هیچکی نمیگه باطله، میگن کراهت. تازه کراهتش هم بعدا میگیم یعنی چی؟ اقل و ثواب. رجوری درستش کنیم از نظر فنی. اونجا از نظر فنی بحث این بود، یکی از راهی که آقای آخون مطرح کرده بود این بود که این نهی، نهی به خود نماز نیست، نهی از ملازمش. یعنی به جای این که حالا اون که راه ما آقای حکمتی یادش الحمدلله، بخواییم بگیم بحثی که وجود داره این که آقای آخون میگفت این یکی از راهاش اینه، بگیم نهی به چی خورده؟ به بودن در حمام به او خورده، نه به ذات عمل. پس چرا گفته لا تسله به جایی که بگه لا تکن؟ گفتیم این نه نهیه به این عنوان هست ولی ملازمش مد نظره. استعمال لفظ در غیر ماوز علیه شبیه اون بحثه. حالا در بحثی که ما داریم اینجا همینه، میگه درسته به شما گفته چه اغسل صوبک من ابواب مالایو کلحمو، اما مالایو کلحمو موضوعیت نداره، طریقیت داره. طریقیت داره یعنی چی؟ یعنی مشیره. یکی از بحثای نقطه ضعف های اصول ما، خیلی از علوم البته دارن پرانتز بدونید، این که یه بحثایی توی یه باب با یه عنوان مطرح میشه، توی یه باب دیگه با یه اصطلاح دیگه. توی یه بحث دیگه موضوعیت طریقیه، توی یه بحث دیگه میبریمش بکنیم عنوان مشی. این همونه، اگه اصطلاحاتش رو واحد به کار میبردن بهتر فهم میشد، ولی بعضا اصطلاحات عوض میشه. به قول امروزی ها میگن ترمینولوژی. ترمینولوژی یعنی اصطلاحات علوم تغییر پیدا میکنه، علوم با هم ارتباط نمیتونن بگیرن. حالا تو خود یک علم اون دیگه ضعفشه، که تو خود یک علم یه جاش با یه اصطلاح حرف بزنی، جای دیگه با یه اصطلاح دیگه حرف بزنی، یه مطلبه. اینجا ما البته عنوان مشیر داریم، میگیم عنوان معنون، از این اصطلاح جای مختلف به کار بردیم. اینم عنوان مشیر که اینجا میگن یعنی چی؟ یعنی موضوعیت نداره، طریقیت داره. و شما برای چیزهایی که مشیر هستن و طریقیت دارن اطلاق گیری نمیتونید بکنید. اطلاق مال موضوعیت، خودش موضوعیت داشته باشه. پس این ناظر به اون عنوانه. این اصل اشکال مرحوم آقای سعد که مدعی و جواب خب
قاعده این عناوینی که موضوعیت دارن با عناوینی که طریقیت دارن و مشیر و عمدگی هستن قاعده
همینه که عرض کردیم. شما در اونایی که موضوعیت دارن میتونی اطلاق گیری کنی، در اونایی که مشیرن اطلاق گیری راه نداره. شما اینجا فقط میگه مالای و کلحمو ناظر به اون عنوانهای دیگری است که اونها مالای و کلحمو هستن. خب اطلاق لالهازی من نمی فهم فرقش، یعنی اینجا چه فرقی داره؟ چی لحاظ نشده؟ خب دیگه اونم که مدعی همینه میگه، میگه جلال بودن هم نیست. نه خب مدعی همینه میگه دیگه. ببینید اطلاق لحاظی و اطلاق لالحاظی که اینجا میگیم توفیر نداره تو قضیه اینه. اطلاق لالحاظی و لحاظی دوستان اگه توجهش بکنن، یه وقت شما همه افراد رو نگاه میکنی، من دونه دونه میگم بهزید، امر، بک، خالد، همه، بعد میبینم قدر جامعه همه اینا چیه؟ انسان، بگم انسان، یعنی که من اول همه رو نگاه کردم بعد اون قدر جامعهشون رو بردم. اما اطلاق لالحاظی یعنی از ابتدا اصلا به افراد توجه ندارم، من ببینم برای من اونی که به درد میخوره ماهیت قدر جامعه، اون قدر جامعه به کار بردم. حالا ما داریم میگیم در اینجا مالای و کلهمه اصلا حتما لالحاظیه، اما داره میگه مالای و کلهمه که لالحاظیه من حیث و این چه این انواعی دارد، یا من حیث و این که افرادی دارد، من حیث و این که مشیر به اون انواع، یا من حیث و این که مشیر به افراده. چیزی که اشاره به افراد میده موضوعیت داره، چیزی که اشاره به عنوان دیگری میدهد اون عنوان دیگر اون موضوعیت پیدا میکنه. پس عنوانی که شما به دست میارید یه وقته این میخواد شما رو مستقیما به افراد برسونه، حالا چه لحاظیش چه لالحاظیش فرقی از این است نمیکنه. اگر از یه عنوان مستقیما قرار رو به فرد برسید، این میشه موضوعیت دار، میشه دارای اطلاق، میشه همه کار باشه. اما اگه یه عنوان شما رو نمیخواد مستقیما به فرد برسونه، این عنوان میخواد شما رو به عنوان دیگه برسونه که اون عنوانهای دیگه شما رو به فرد برسونه، چون نهایت به فرد باید برسید. از این عنوان میخواییم به یه عنوان دیگه برسیم که اون عنوانهای دیگه بره سراغ افراد، این میشه مشیر به عناوین دیگه، میشه طریق الی عناوین دیگه، میشه طریقیت داره، میگی موضوعیت نداره، که حالا تو این بحثا بهتر از همون اصطلاح مشیر استفاده کنیم که همه گفتن. خب این مدعا ببینید صفحه 127 اشکال دوگو قدیم نه انحازل اطلاق، این اشکال امام پذیرفته بودن، این اشکال رو حضرت امام ترک کردن و پذیرفتن، آقای صد نمی پذیره، آره جواب شنون ندادیم. قدیم نه انحازل اطلاق به دعوا ان عنوان مالای اوکل، این عنوان مالای اوکل این معرف به عناوین تفصیلیه حیواناته، امام تعبیر کرده بودن مشیر، ایشون میگه معرف، این اونو تعریف میکنه، اینا معلومه یه مطلبی است که هنوز داره اصطلاح دقیق نشده. ما گفتیم طریق، میشه بهش گفتش که تعبیری استعمال مجازی، یعنی خودش موضوعیت نداره میخواد چیز دیگر بده. معرف به عناوین تفصیلیه است، البته مجاز به کار نبرید بهتره، معرف به عناوین تفصیلیه از حیواناتی که لایوکلموها مثل سبا درندگان و اینا، و تمسک به اطلاق المذکور مبنیه بر این که این خودش موضوعیت داشته باشه، مبنیان علا ان یکون عنوان ما لایوکلموها یه نحو موضوعیتی داشته باشه. خب و این موضوعیت داشتن خلاف ظاهره که ما تقدم فیما سبق عیزن، و لحاظا لا یتوهم اطلاقه لما اذا حرم اکل حیوان من جهت تارعه عارض برش بشه، مثل قسویت، مثل ضرر. خب من اون آقای صدر جوابی که میدم، میگن که تمام قصه برمیگرده به ظهور، یه نکته ای دارن که این نکتهش هم خوب ما بیانی بکنیم از خودمون، بعد ایشون بیانیشو ببین. ایشون میگن بریم تو مالای و کلحمو، مالای و کلحمو اونی که ظهورشه اینه ملاک حرمت اکله. ملاک اینه که اکل حرام باشه و لذا حتی اگر بپذیریم این عنوان مشیره، ولی مشیر به هر عنوان دیگری است که اون عنوانهای دیگه به نوعی حرمت اکل به ماه و لحم رو میاره. لحم به ماه و لحم حرامه، لحم به ماه و لحم حرامه. خب دوباره بگم، گفته مالای و کل لحم و ظهور چیه؟ ظهور اینه چیزی که مشکلش در لحمشه، مشکل از لحمه. به خاطر همین اصلا شامل مغصوب و مضر نمیشه. مسروق و مضر مشکلشون در گوشت نیست، مشکلشون در قصده، مشکلشون در توی خورنده است. ولی اکل به ماهو و اکل مشکل نداره، لحم به ماهو و لحم مشکل نداره. وقتی میگیم مالایو که لحمو، یعنی اون چیزایی که اگر حرمتی هست من عیسو حرمت لحم، در لحم توجه کنی، نه من عیسو حرمت سرقت، نه من عیسو حرمتی که از ضرر پدید میاد. سرقت همه چیز حرام میشه، لحم هم، نه من عیسو هو لحم. چون گوشت به ماهو و گوشت مشکل نداره، گوشت به ماهو و گوشت چون مسروق است اشکال داره. در مضر گوشت به ماهو و گوشت مشکل نداره چون بر شما ضرر داره نباید بخورید. اما در سگ گوشت به ماهو و گوشت اشکال داره، در جلال گوشت ماهو و گوشت اشکال داره. پس ایشون میگه ما چه این رو عنوان مشیر بدونیم، بگیم مالایو که لحمو، ما رو میرسونه به عناوین دیگه. خب یه عنوان سگ، یه عنوان ببر، یه عنوانم جلال. جلالم عنوانه، یه عنوانه. اگر هم میگید خودش مستقیما ما رو میخواد برسونه، باز اینجا نقطه است، باز شما رو مستقیما به افرادی میرسونه که لحمشون به ما و لحم مشکل داره. دوباره بگم چون نکته فقهی خوبی داره، دوستان بهش توجه کنن. مرحوم آقای سعد چی میخواد بگه؟ ایشون میگه ببینید ما دو تا مشکل داریم. در حقیقت آقایی که به ما اشکال گرفته دو تا اشکال گرفته. یک، چرا مالای و کل لحمه رو شامل جلال میدونید؟ دو، چرا مالای و کل لحمه رو شامل مسروقه و مضره نمیدونید؟ ما دو تا جواب بدیم. برای جواب به این مسئله میگیم آقای مدعی، آقای مستده، اصلا ما با تو همراه، مالای و کل لحمو عنوان مشیر، مشیر به چی؟ به عناوین دیگه. یه عنوان ببر، یه عنوان گرگ، یه عنوانم جلال. آقای مستده که چوب نخورده، چلاق که نیست، که میگه خب یه عنوانم مضر، یه عنوانم مسروقه. میگیم نه، شامل عنوان مضر و مسروق نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه این ظهورش در اون چیزهایی است که حرامند، به ماه و لحمشون حرامه، نه حرامن از حیث دیگه ای حرام باشه. عبارت آقای سرزا ببینید رفیق، ان المستظهر من روایات نجاست بول مالای و کل لحم اینه، اونی که ازش استظهار میشه، که موضوع حکم حیوان حرام اللحمه. اما نه هر حرامیان، اون حرام و لحمی که حرمتش ثابت للحمه به ماه و لحم، حرامی که من حیث لحم بودن حرامه، لا به ماه و قصب، لا به ماه و ضرر. و این شامل میشه حیوانی که حرام لحمه ولو کانت الحرمه لتروب حالت فی اللحم مثل جلا. خب آقا مشیر یا نه؟ میگه میخوای مشیر بگی میخوای نگیر، فرقی از این حیث نمی کنه. ولای هم نه انکون عنوان مالای و کل، این مشیر باشه به عناوین تفصیلیه واقعیه. چرا؟ به خاطر اینکه عناوین واقعی هم دو جورن، یه عناوین دائمی هم مثل ببر بودن، گرد بودن، شیر بودن. فإن العناوین الواقعی قد تكون دائمیه قد تكون عارضیه مثل جلی. اینو توضیح باید اضافهش بکنید. خب آقای سعد یه عنوانم درست کن، مغصوبه، مسروقه، مضره. میگه نه اینا به ماه و لحم نیستن. یعنی به هر کی بگی آقا اینو نخور دزدیه، این نمیگه مشکل تو گوشتشه، میگه مشکل تو جلال، مشکل تو دزدی بودنشه، مسروقه بودنش. باری کلا سالاقا معصیت کردیش رفتن بحث ما ندارد. خب اما فرمایش بعدی، برگردیم حرف امام رو، ببخشید، بریم سراغ فرمایش آقای شهید خمینی مرحوم آجا مصطفی. ایشون در بحث ما یه تقسیم بندی داره، این تقسیم بندیش مهمه، نوع هم هست. اگر اول کار دیده بودین این تقسیم بندی رو همون اول می‌بردیم تو اقوال. ببینید اقوال ایشونو، میگه اقوال الحیوانات صفحه 128، اقوال الحیوانات المحرم اکلها بالعارض. اون اقوال حیواناتی که حرام گوشتن و حرمتشونن بالعارضه، اینا تکون نجسه غیر حرام گوشت ها، قول اول مطلقا همه شون. دو، اوحیه طاهره، طاهرن مطلقا، قول دوم. سه، تفصیل بدیم. تفصیلم چهار نوع تفصیل میشه داد. تفصیل بدیم بین ماکان محرمن بالعارض مثل جلال و موتو و قنم الذی شرب لبن خنزیره و بین اونایی که حرام گوشتن بالعارض مثل مضر و مغصوب و منظورتر. چون ممکن یکی بگه آقا من نذر میکنم تا آخر عمرم گوشت نخورم، نذر میکنم گوشت نخورم. خب نذر میکنم گوشت نخورم، وقت گوشت حرام میشه. یه تفصیل بدیم بگیم حرام گوشت های بالعارض اونایشون که من حیث و جلل موتوعه و قنم مرزعن اونا نجسن، اون مابقی نجس نیستن. و قول چهارو تفصیل بدیم، بگیم موتوع انسان این حرام، این حل، این نجس، اما جلاله نجس نیست، مرزعی از لبن خنزیر نجس نیست بولش. چرا؟ بگیم آقا موتوع انسان در چیه؟ موتوع انسان در حکم نجس العین. پس تفسیر دوم قول چهارو، موضوع انسان که این ملحقش بکنیم به المحرم به ذاتی و بین غیره، این هم تفسیر دوم قول چهارو. تفسیر سوم قول پنجم، بگیم غیر ذلک من استوبر الاحتمالات که چیه؟ منها جلال و موضوعه رو بگیم نجس العین، ولذا قولشون نجسه. اما مرضعه از لبن خنزیر نجس نیست. الحاق جلال و موتوعه به نجس دون غیرهی، الحاق بالمحرم ذاتی متعلق به الحاق. و قول آخر الحاق الجلال العرضی کلذی و کلف المجاعه یا مجاعه و اندل اضطرار به المحلل ذاتی. بگیم آقا جلال هم دو جوره، یک جلال هایی هم این بیچاره ها از باب گرسنگی و اضطرار اینها گوشت خوردن. بدونین این قولو چرا گفته ایشون؟ چون اگر قحطی باشه که قضا نتونن به این حیوان بدن، خب معلومه قحطی فراگیره، اون وقت شما مجبور این گوسفنده رو بخورید. پس از باب اضطرار این گوسفند درست حرام گوشته ولی خوردنش جایز. تو اون شرایط بگیم بولشون پاک. حالا میگه اینجا بگیم، میگیم چون دیگه محرم و عقد نیستن که. الحاق جلال عرضی مثل اونی که در مجاعه یا مجاعه به معنای قحطیه یا اندل اضطرا، اونو ملحقش کنیم به محلل ذاتی. بعد مرحوم آجا مصطفی میگه آقا ببینید ادله ما اینجاش مهمه، یا اطلاقات چه اطلاقی در کار نیست به خاطر معارضه عبدالله بن سنان و همه ادله، یا اجماعات. اجماعات هم نهایت اگر باشه در جلال و موتوع، در رابطه با مرضعه از لبن خنزیر نیست. لذا این اجماعات هم بهش توجه بکنیم، این اجماعات هم مدرکیه واقعیتش. پس آقا چه باید بکنیم؟ عبارتش فتعین طهارتو بول الجلال والموتو الا خوفن. ایشون برخلاف همه میگه ما قائل به طهارت میشیم، مگه اینکه بگیم واقعا از اینکه بخوایم با اجماع علما مخالفت کنیم بترسیم. فقضیت و صناعه، فقه صناعی ما به ما میگه وقتی همه جوانه با دیدید فقضیت و صناعه من جمیع الجوانب طهارت، ولی البته خب اجماعی در کار هست. آقا ما چی میگی؟ به نظر جنبندی آقا جا مصطفی کامله. عمده قصه ما یا این اجماعاته که مدرکیه و این اجماعات هم تازه اجماع آنچنانی نیست، همش رو عناوین مطلقه رفته که معلوم نیست شامل این بشه. دو، این روایت عبدالله ابن سنانم که محل بحث ماست، این روایت عبدالله ابن سنانم مشکل حکومت‌های متعدده داره، این حاکمه یا اون حاکمه. پس بخونیم. به نظر میرسه جنبندی نهایی شهید خمینی کامل، اگه تسالح و شهرت عظیمه در میان متأخرین نبود حکم به طهارت قابل قبول بود، بل لا یبعد. انشاءالله از فردا مسئله شون